سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء المؤمن الصابر في البلاء خائف في الرخاء. طبق این بیان نورانی فرمودن مؤمن در بلا اهل شکیباییه. اصلا بلا یکی از عللش برای تربیت، از بس ماها عجولیم و از بس متوقعیم و خودمون رو همیشه صاحب حق میبینیم، صاحب طلب میبینیم، هیچ برخورد مخالفی رو حتی از جانب خالق هم نمیپذیریم. لذا درجا زبان به شکوه باز میکنیم و به گلایه باز میکنیم، ولی حضرت فرمودین صفت مؤمن نیست. خائفون فرخا، به خلاف اونچه که در امثال منه، وقتی خوشی و فراخی براشون میاد معمولا خیلی خوشحال میشن، حضرت فرمود باید خائف باشن. مؤمن اینجوریه، میترسه. چرا؟ شاید جهتش این باشه، شاید به این خاطر که هر نعمتی بعدش جواب، جواب و بعدش خدمت شما عرض شود که طلبه. دادم این پا رو، دادم این ذهن رو، دادم، استفاده کردی ازش. الان یکی از نزدیکان من هست، حدود 20 ساله که ام اس داره و در خانه روی ویلچر. دقت کردید، یه خانومی است. خب ببینید، حدود 20 سال یک نفر رو از خانم نتونن بیارن بیرون به خاطر فلجی از ام اس. خب این ازش روز قیامت به اون تکلیفی که همینجوری من سرم رو گنده، قشنگ استخ برو، قشنگ با این پا این بر برو. لذا هر نعمتی رو آدم باید بترسه به جای اینکه خوشحال باشه. لذا بعضی از علمای تراز اول اخلاق از خدا چیزی نمیخواستن، این تربیت میشدن، میدانستن هر چی بخوان زن خوب بده، پدر زن خوب بده، بابای پولدار بده، هر ماه کارتو شارژ بکنه، ماشین بده به من، خونم و فلان جایی بخری. میدونستن همه اینا نسبت به اونی که ندارد یه جواب و سوال اضافه تری دارد. بلکه لذا مدام دنبال خواستن نباشیم رفقا. اصلا تربیت به این است که دنبال خواستن نباشیم. قد کردید، وگرنه زمین میخوریم. شاید هم علتش این باشد که خدمت شما عرض شود که هر نعمتی رو انسان باید پاسخگو باشه. شاید هم به خاطر این باشد که امتحان باشه. ظاهرش نعمته، ولی باطنش ممکنه امتحاناتی باشد که انسان از پسش بر نیاد. لذا دائما در رخا انسان باید خوف داشته باشد. اینا تربیت کردنهای امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداست. الروایت الخامسه او الخبر الخامس مرفوعت و زرارته، المرویت عن حوال اللعالی و قد جا فی آخرها ازن فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدع الآخر. بحث در مورد روایات بود و استظهار از روایات. چهار روایت گذشت. راجب روایت قبل دیگه چون من به اندازه کافی حدود یک جلسه رو گرفته دیگه بیش از این وارد نمیشم. رفقا رجوع کنن به شهید صد جلد 7 345. یه شماره سالس و یه شماره رابعی دارن، ببینن اون سالس و رابع شهید رو تلقی به قبول میکنن یا اونام دچار اشکال است. این مرفوعه زراره رو ما صفحه 510 هم دیدیمش، یه تیکه هایی شد تو بحث شهرت صفحه 510. و این مرفوعه زراره خدمت شما عرض شود که در الموجز در چند جا آمد، من جمله تو اصالت البراءه صفحه 192، من جمله تو 231 تو همین بحث تعارض، و بعدن هم مرحوم مظفر چند بار مثل صفحه 581 که دیگه 581 تمام زورش رو میزند برای اینکه این روایت رو از جهت سند دوچار خدشه کند. 581 اونجا میارن، دوباره تو 576 گریزی به این روایت ایشان خواهد زد. من اصل روایت رو براتون میخونم به جهتی که مد نظر دارم. اصل روایت رو گوش کنید. اوال لعالی جلد 4 صفحه 133، مرحوم محدث نوری هم در مستدرک از ابن عبد الجمهور نقل کرده، مستدرک جلد 17 صفحه 303. روایت رو گوش کنید. زراره نقل کرده، حالا طبق این بیان علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، زراره میگه سألت الباقر علیه السلام، خوب گوش کنید، فقلت جعلت فداک. اینا رو بعدن هم میخوایم تو صفحه 581. من اونجا دیگه روایت رو نمیخوانم و میگم قبلا خوندم. جعلت فداک، این ادب زراره است محضر معصوم. جعلت فداک یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان. خیلی خوبه دیگه، قشنگ بهش چی شده؟ تصریح شده. فبه ایه ما آخوز، این تعابیرم دقت کنید، فبه ایه ما آخوز، این تعبیر ایه ما در چقدر از این روایات بود. این نکاتی هم که اون دو جلسه قبل گفتم اضافه کنید به اینها. فبه ایه ما آخوز، فقال علیه السلام یا زرارتو خوز به مشتهر بین اصحابک. لذا تو بحث ترجیح مثلا به شهره این روایت دوباره تکرار خواهد شد به خاطر همین تیکش. یا زرارتو خوز به مشتهر بین اصحابک و دع شازن نادره. فقلتو یا سیدی انهما معن مشهوران، مرویان هر دوتا از جهت روایتی مشهورن بین اصحاب، معصوران و هر دوتا از شماها رسیده، معصوران انکم، چیکار کنم؟ فقال علیه السلام خذ به قول اعدله ما اندک. به خاطر این تکش تو بحث ترجیح به صفات میاد، دقت کردید که اونگه در الموجز هم ملاحظه فرمودید. خوز به قول اعدله هما اندک و اوسقه هما فی نفسک، اونی که پیش شما مثلا راستگوتره. فقل تو آفرین به این راوی ها، خدا رحمت کنه نور به قبرش بباره که آدم های سمجی بودن. اگر سمج نبودن ما این روایات رو میداشتیم. فقل تو انهما معن عدلان مرزیان، چون گفت حضرت فرمود اوسقه هما فی نفسه، فرمود هر دوتا عدلان هستن، هر دوتا مرزی هم پذیرفته شدن، مرزیان موثقان. فقال انظر ما وافق من هما العامه. لذا به خاطر این تیکش تو بحث مخالفت با عامه میان. انظر موافق من هما العامه فترک هو، اونی که موافق با عامه است ترکش کن، و خوز ما خالفه، اونی که مخالف با عامه است بگیرش. فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَا خَالَفَهُ. من یادم میاد در الموجز ایست کردم این عبارت رو توضیح دادم، چرا حضرت فرمود حق در اون روایتی است که با عامه مخالف است. حالا انشالله در اونجا سر جای خودش دوباره عرض میکنم. فَقُلْتُ، گفتم رُبَمَا كَانَ مُوَافِقِينَ لَهُمْ او مخالفین. آفرین به این راوی، یعنی ول نکرده امام رو. آجون اگر هر دوتا موافق بود یا هر دوتا مخالف بود، فکیف اسنو، به این تعبیر اسنو هم دقت کنید، اشکالاتی که با آقای خوینا میکردن، تسنعو، اسنعو، اینا ببینید تعابیری است که در مورد دو روایت متعارض به کار بردن. روایات باید کنار هم فهم بشه، نه یه روایت یه جا آدم بگیرد و بقیه روایت رو درک کنن. فکیف اسنعو، اون وقت اینا اون خدمت شما عرض شد، فعلمنی کیف تصنع رو زدن، عمل کرده شما چیست؟ روایت از باب تعارض خارج کردن، تعارض بین روایت هم. فکیف اصنع و فقال ازن، اینجا داشته باشید، فقال ازن، به خاطر همین تیکه بود که آیت الله عظما سبحانی اینو صفحه 192 آورد، فخوز ما فیه الهائتت و لدینش، اونی که سبب احتیاط در دینت میشه بگیر، و ترک الاخر، اون یکی رو چکار کن؟ ترک کن. یه بار دیگه اینو میخونم، فخوز ما فیه الهائتت و لدینت لدینک و ترک الاخر. فقل تو آفرین، انهما معن موافقان للاحتیاط او مخالفان للاحتیاط، فکیف اصنعو، چی کار کنن؟ این تیکش هم نیست که شما اینجا دارید، در اصول فقه اینجا آمده بعد از این همه. اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخره، مخیری احدهما فتأخذ به و تدع الاخره، لذا عده‌ای از آیونی که تأخیری شدن این تیکه رو گرفتن و از این استفاده تأخیر کردن. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این تیکه از روایت که آوردیم این راجب دو روایته، درسته، تعارض بین دو روایت. و خدمت شما عرض شود که یه وقت فکر نکنید که از این میتونیم تأخیر مطلقا بفهمیم. چرا؟ چون قبلش مرجحات ذکر شد، لذا یکی از روایات مقیده اگر سندش رو پذیرفتیم همین روایته. این که از اول میگفتیم تأخیر مطلقا نه، چه مرجحی بود چه مرجحی نبود، ببینید این راوی با امام مرحله به مرحله پیش آمد، لذا بعد از نبود مرجحات حضرت فرمود در این صورت اذن، اگر مرجحی نبود، فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. ولی مرحوم مظفر می‌فرماید اشکال این روایت در سندش، این سند مرفوع است. دیدید آیت الله عظما سبحانی هم همین اشکال رو کرد، رفعها علامه الى زراره، به خاطر همین بهش میگن مرفوعه. حالا اگر یه وقتی وقت کردم مرفوعه رو درس میدم، گرچه در الموجز مفصل درس دادم. در درایه یکی از اقسام روایت مرفوعه آن است که قائل بنویسد در بیانش رفعت و الى مثلا فلانی، و این وسط دیگه سلسله سند رو ذکر نکند. علامه هلی همین کارو کرده، روایت رو رفعها الى زراره قال سألت الباقر علیه السلام، این روایت، خب این وسط کیه؟ علامه هلی متوفای حدود 726، زراره 150، خب بین این دوتا کی بوده این راوی؟ لذا این است که میگن این سند مشکل ده، نمیتونیم، از اقسام مرسل است، از اقسام مرفوع است، مرفوع و مرسل قابل اعتناء نیست. ضمن این که 581 ایشون به شما خواهد فرمود علاوه بر این اشکال مربوط به خود روایت، اشکال به اصل کتاب اوالل لعالی. اصل کتاب اوالل لعالی کتابیست مورد طعن، و علاوه بر اصل کتاب مؤلف محترم مرحوم ابن ابی الجمهور الاحصایی متهم است به اینکه روایات ضعیف و خدمت شما عرض شود صحیح و سقیم و اینا رو همه رو با هم قرقاتی میکرد و میآورده. لذا اصل این کتاب تألیف و مؤلف هر دوتا مورد طعنن. این است که این روایت رو کنار گذاشتن. شب میتونید عبارت 581 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا به شما میفرماد وقت طعن صاحب الحدائق. چرا این هر رو این همه آدم دست گذاشته رو صاحب الحدائق؟ چرا؟ برای اینکه صاحب حدائق یه اخباریه، یه اخباری که دعب اولیش به این است که روایت رو بی خود کنار نذاره، این کتاب رو کنار گذاشته، لذا دست گذاشته رو صاحب الحدائق. زمین میگم صاحب حدائق یه فقیه تراز اول هم هست. قطعا صاحب الحدائق فی التألیف والمؤلف. لذا چیکار کنیم که مشکل مثلا سندی دارد؟ لکن بسیاری از آقایان اهل دقت فرمودن نخه، اصلا این روایت به درد تأخیر ابتدایی هم نمیخورد. کی میتونه بگه چرا؟ که به درد تأخیر ابتدایی، ولی اینکه سندش هم تمام باشد نمیخورد. این روایت قبلش این بود، حضرت فرمود اون روایتی رو بگیر که مطابق با احتیاطه. این در حقیقت دلیل اون قول سس که گفتم مرحوم مظفر هیچ اعتنایی نمی کنه. صفحه 569 سه قول شماره سه این بود وجوب الاخذ بما طابق منهما الاحتیاط. این دلیل اون قوله، اون قول تمسک کرده به این روایت. فرمود حضرت به این آقا نفرمود تخیل، اول حضرت خوندم روایت رو، چند بارم ایست کردم بود. حضرت فرمود خوز ازن فخوز مافیه الهائتت لدینک و ترکل آخر. لذا این تأخیر ابتدایی ازش به دست نمیاد. تتمش چی بود؟ گفت آقا هر دوتا مطابق احتیاطن یا مخالف احتیاطن. امام فرمود تأخیر. قول سه چی میگفت؟ قول سه میگفت وجوب الاخذ به ما طابق منهما الاحتیاط فان لم یکن فیهما ما یطابق الاحتیاط تخیره. پس این دلیل است. پس قول سه هم وارد شدم، اگرچه من مظفر وارد نشد، گذاشت کنار، فقط نقل کرد. ولی دلیل قول سه این روایت مرفوعه است که تقدیم محضر شد. لذا گفتن نه، از این روایت به دست نمیاد ابتداعا تأخیر. ملاحظه بفرمایید. مرفوعت و زرارته المرویت و ان اوال اللالی یا قوال اللالی و قد جا فی آخر حائزن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. ممکنه شما بگید تو کتاب ما فتخیر نوشته، تو هم چند بار خوندی عمر و فتخیره، هی هم ما نگاه کردیم که تو ادبیات بلد نیستی، دقت کردید؟ شاید شما باید به این بند خدا مثلا خدمت شما شاید شک. هر دفعه من تخیر خوندم یه عده نگاه کردن به من. این اذنی است که در مغنی ملاحظه فرمودید بعدش فعل مضارع منصوب میاد و این باب تفعل است که یه تاش حذف میشود. اذن فتتخیر، دقت کردی؟ اذن فتتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. آیا تخیر غلطه؟ به مبنایی که بنده در مغنی تقدیم محضر کردم هیچ اشکال نداره، رد کردید؟ هیچ اشکال نده. اگر تخیر بخوانیم، یه عده از آقایان فکر کردن این تخیر غلطه، چون اینا تبعیت کردن در مبنا مثلا از ابن هشام. فکر کردن ابن هشام در باب رابع به شما گفت عطف جمله خبریه بر انشا و بالعکس جائز نیست، فتأخذ فعل خبریه است. نمیشه اینو تخیر بخوانیم، میشه عطف خدمت شما خبر بر انشا، دقت کردید؟ عطف خبر بر انشا. اولا که تو درس عرض کردیم این مبنا هیچ دلیلی نداره و ابن هشام ذره‌ای در اون کتاب دلیل نیاورد، فقط یه ادعای علکی از این و از اون و جمع کرد یه مطالبی رو توی آیه شریفه تطبیق داد. ثانیا این بنابر اون مبنا هم دوچار اشکال نیست. دقت کردید؟ بنابر اون مبنا هم اگر کسی اینو تخیر بخواند دوچار اشکال نیست، به خاطر اینکه اون عطفی رو میگفتن عطف انشا بر خبر و بالعکس جایز نیست که هر دوتا در انشا و خبریتشون در معنا انشا و خبر باشن. این فتأخذه آخرش هم ظاهرش خدمت شما خبری باشد باطنش انشاییست و العبرت و بالمعنا حتی طبق اون مبنا هم دوچار اشکال نیست. اینها رو پیش من خوندن ولی فکر میکنن اینها رو تطبیق میدن، تو صوت ها موجوده ولی فکر میکنن تطبیق میدن. نه دیگه، اونها یه چیزی بود که سر جای خودشون یه چیزی گفت و رفت، ولی اونا دور بود، دور. دقت کردی؟ دور. اذن لذا اینو تتخیره میتونیم بخوانیم و ما این رو بهتر میدانیم، ولی فتخیرم بلا اشکال است. احدهما فتأخذ بهی و تدع الآخر ره. ولا شک فی ظهور هذه الفقره منها فی وجوب تأخیر بین المتعارضین و فی انه بعد فرض تعادل، بعد از فرض تعادل میاد. لانها جاءت بعد ذکر المرجحات و فرض انعدام. کاملا مرحوم مظفر ذهنش رو راجع به اون تیکه خوز به ما فیه الهایتت لدینک آزاد کرده، اصلا انگار نه انگار که اون در روایت موجود بود، ولی خب نه، نباید اون رو انداخت. لذاست که اون قول سوم به این روایت استناد کردن. شهید صدرم ببینید جلد 7 348. معمولا اولین اشکالی که به این روایت میشه اشکال سندی است. ولکن شأن فی صحت سندها، آی خویی هم اشکال کردن، غایت المعمول جلد 2 776 و سیأتی التعرض له صفحه 576 میاد، بهترش 581 میاد. و هی من اهم اخبار الباب من جهت مضمونها، ولی مرحوم مظفر با همون تفکر خودش اینو اهم اخبار باب در تأخیر دانست. بفرمایید. بله. الان نمیدونم، الان ذهنم نمیاد که دو روایتی که تعارض داشته باشن هر دوتا موافق با احتیاط باشن. نمیدونم الان روش فکر کنم، ولی به هر صورت خدمت شما هر شبت این تیکه هست، ممکنه من به یادم نیاد رد کردید، ولی این در روایت موجود هستش، من الان ذهنم نمیدونم. ولی خب به هر صورت همون تیکه ایشم که هر دوتا مخالف باشد همونم به لحاظ همونم باشد مرحوم مظفر این قفلت رو فرمودن. حالا چشم تأمل میکنم ببینم برای فردا، چون ظاهرن یا هر دوتا مخالف احتیاط میشن یا اگر اقل و اکثر باشد اکثر مطابق با احتیاط میشه، کمان که قبلنم مثال زد. الان بسه هر دوتاش موافق با احتیاط ذهنم نمید. خب 6 خبر سماعه بالرفع سماع بالفتح سماعه خبر سماعته عن ابی عبدالله علیه السلام. نجاشی صفحه 193 می نویسد سماعت ابن مهران ثقتون. دوبار این روایت اصلش در اصول شریف کافی آمده، شما در الموجز هم این روایت رو ملاحظه فرمودید، از آیت الله عظما دام از الله نقل فرمودن صفحه 229 به چاپ اسوه میتونید جلد 187 ببینید با ترجمه مرحوم آقای مصطفی رضوان الله تعالی علیه جلد 1 صفحه 85 حدیث 7 میتونید ببینیدش. قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امره. راجع به یک کسی صحبت کردم، سوال کردم که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امره، که کلاهما یروی، هر دو تا رجل هم در مورد اون امر روایت داشتن، منتها احد هما یعمر و بخزهی و الاخر و ینها و ام، یکیشون میگفت حرام است، یکیشون میگفت واجب است. کیفه یسنعو، این تعبیر یسنعو رو داشته باشید علمای اعلام، کیفه یسنعو چیکار کند، این چیکار کند، یعنی در عمل چیکار بکند. مثلا چطور اون اشکال رو دوباره اینجا مطرح نمی کنید؟ ظاهرن البته اشکال رو ظاهرن اینجا مطرح می کنن، میگن تخلیق بین فعل. خب به صورت بعد این کلمه یسنعو دقت کرد. فقال علیه السلام یرجعه، اگر رجوع کنید به لسان العرب جلد 538 تاج العروس جلد 1240 ارجع الامر ای اخره، رسائل امام رضوان الله تعالی علیه هم تصریح فرموده جلد 249 یرجعه من ارجعت الامر ازا اخرته، به معنای به تأخیر بیاندازد اون امر را، حتی یلقا من یخبرو، تا اینکه ببیند کسی که او را خبر دهد. فهو فی ساعت حتی یلقا اون من یخبرو را. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علی در وسائل سی جلدی جلد 27 هم صفحه 108 باز میتونید روایت رو ببینید. قد استظهر آیان من قوله فهو فی ساعت التأخیر مطلقا، از این تعبیر فهو فی ساعت استفاده کردن تأخیر رو مطلقا، شما اضافه کنید دیگه، ایشون اینجا ظاهرا یادش رفت، ولی بدانید که این قید میخورد به روایات آتیه. مرحوم مظفر میفرماید در فهم تأخیر از این دو اشکال است. اشکال اول دوباره از اصفهانی است، جلد 56 صفحه 312، شما مشابه این رو دیدید دیگه در خبر دوم، این همه حرفی که تو خبر دوم زدن اینجا میزنن. چی میگن؟ میگن امام فرمود این آیت داره، فهو فی ساعت حتی یلقا من یخبرو، حتی یلقا، این واسه کسی است که متمکن است از لقاء امام علیه السلام، لذا در این مدت قصیره، در این مدت قلیله امام فرمودن به تأخیر. چرا ربطی دارد برای عصر غیبت که ما متمکن نیستیم از دیدن ولی از ارواحنا لعرفدا و پرسیدن از او، لذا از تأخیر برای مدت قلیله و قصیره نمیتونیم تأخیر برای عصر غیبت رو به دست بیاریم، این همون اشکالی که به روایت دوم مطرح کردن. اشکال دوم آن است که ببینید تو اشکال اول تأخیر پذیرفته شد، البته تأخیر واسه متمکن از لقاء، لقاء امام یا لقاء من یخبرو از کسایی که مثلا مثل زرارند، مثل محمد ابن مسلمند، مثل اینها، اینا به تعبیر آقای سبحانی در الموجز نوشت بتانت و علومه، کسایی که صاحب سرند، سر از علوم آل البیت رو دارن، لذا فقط نسبت به دومی اونجا بود حتی یلق الامام، کلمه امام رو من میگفتم اونجا تعبیر از اسم فاعل از ماده قیام بود، اینجا دارد من یخبرو، من یخبرو یه مقدار افرادش توسعه دارد ولی دیگه مربوط به عصر غیبت نیست. اشکال دوم چیه؟ میفهمند اصلا روایت در مورد تأخیر نیست، اصلا در مورد تأخیر نیست، در مورد توقفه، توقف، این به درد توقفی ها میخورد. چطور؟ چون حضرت فرمود اول روایت یرجعه حتی یلقا من یخبرو، به تأخیر میاندازد، به تأخیر میاندازد، به تأخیر انداختن یعنی در خدمت شما عرض شود که در مثلا فتوا توقف کن، در فتوا توقف کن تا اینکه ببینی و ببرسی.
خب و خوب گوش کنین، پس این به درد توقفی ها میخوره نه به درد تأخیری ها. میگه پس این تتمش چیه فوق و فری ساعته؟ پس اینکه این دوتا با هم جمع نمیشود که. ارجاع یعنی ترک العمل معن، به هیچ کدوم عمل نکنن. تأخیر یعنی جواز عرض به هر کدام، این دوتا با هم جمع نمیشود که. ترک العمل معن جواز عرض به هر کدام، میگه اونم درستش میکنی. اون فی سعتن به معنای تأخیر نیست، تأخیر بین الروایتین المتارزتین نیست، بلکه به این معناست که بابا اینجا دوران الامر بین المحذورین است. یه روایت امر ظهور در وجوب، یه عبارت نها ظهور در حرمت. حرمت و وجوب دوران هم بین المحذورین است و دوران الامر بین المحذورین مجرای تأخیر است. تأخیر، حالا اونایی که میگفتن تأخیر عقلی، تأخیر عقلی، اونایی که میگفتن تأخیر تکوینی مثل مرحوم ناینی، مثل آیت الله عظما سبحانی، تأخیر خودت اصلا تأخیر داری. لذا امام ارواح العالم فدا داره گزارش میده، میگه میفرماد چون دوران الامر بین المحذورین به اساس تو یا فاعلی یا تارکی دیگه. اگر فاعل باشی یعنی اون روایت که وجوبه گرفتی، اگر تارک باشی یعنی اون روایت که حرمته گرفتی. قد کردی؟ لذا این تأخیر اصلا بحث تأخیر بین روایتین نیست، جعل جدید به عنوان تأخیر بین روایته. این همون تکوینی یا عقلی است که خودت بهش میرسی، امام دارن گزارش میدن، ارشاد میکنن به همون چیزی که خودت در درون خودت یا در عقل خودت میابی. لذا با همدیگه جفت و جور میشوند. نتیجه آن که این روایت برای توقف است. ملاحظه بفرمید. و قد استظهروا من قوله علیه السلام فهو فی ساعتن التأخیر مطلقا، اون تتمش رو اضافه کنید، و فیه اولا ان الروایت واردتون فی فرض تمکن من لقاء الامام ارواحنا له الفدا او کل من یخبرهو، یخبرو اون سائل را، حالا میخواد امام باشد میخواد غیر امام باشد، به تانت علوم به تعبیر مثلا آیت الله عظما سبحانی، هر کسی که با امام حشر و نشر دارد. او کل من یخبره بالحکم علی سبیل الیقین، این علی سبیل یقین هم شما میدانید دیگه علتش چیه، علتش رو من تکرار نکنم، علتش همون ثانیه نیست که ایشون 572 برای خودش اوورد تو اون ثانیان روایت دوم 572. این علی سبیل الیقین درست نکتهش به خاطر هم علی سبیل الیقین اونجاست. فایه توش به من هازه ناحیه او کل من یخبر او بالحک علی سبیل الیقین من نواب الامام ارواحنا له الفدا خصوصا اومه، فقط فرقش با دومی اینه، دومی خصوص امام بود، اینجا من یخبر رو تعبیری است شاملتر. فهیه تشبه و این روایت تشبه و منحازه ناهیه ار روایت ثانیت المتقدمه. لذا اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم رخصت در تأخیر مدتن قصیرا لا تستلزم و رخصت فیه ابدا ولا تدلو علیه. دیگه از این تأخیر در زمان عصر غیبت که برای ما مهم بود فهمیده نمیشم. در مورد این کلمه خصوصا و عموما من یه توضیح بدم، در علم درایه تو این فهمای این خصوصا و عموما آیون نکات مختلفی رو گفتن در بحث علوم حدیث و درایه. یکیش این است که شاید در بعضی از روایات خصوصا و عموما نائب خصوصی یعنی نائب در این امر، مثل اینکه من به یه کسی مثلا اینجوری بگم، بگم آقا شما در خرید و فروش نائب منی، ولی که در بقیه چیزا نه. عمومی یعنی اون که نائب عمومی هن در تمام مسائل اون شخص خصوصا عموما، بعید نیست که اینجا منظور همان باشد. لذا اگر این باشد بخوایم عموما رو بزنیم به فقها نادرسته، اونجور که بعضی از این آقایون زدن، چه از آقایون تراز اول چه از این آقایون محشین. عموما یعنی کسی که در عموم مسائل نائب الامام علیه السلام. چه ربطی به فقیه دارد؟ اینا ذهنشون رفته که ما میگیم نائب خاص مثلا اون 4 تا بزرگوار و نائب عام یعنی کل فقها. اگه کل فقها باشد که این میشه در زمان غیبت که بنده خدافه قد کردی اون وقت ایشون فرمود فعیه تشبه و منها چه اشکالی میشود، مثلا اشکال نمیشود که اگر این منظور فقها باشد. یا اینکه نواب امام خصوصا رو اینجوری ترجمه کنیم، یعنی اون کسایی که در زمان امام ارواح ناله الفدا امام باشون سر و سر خاصی داشت، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، عموما بزنیم به نواب اربعه، نواب حضرت ولیعصر ارواح ناله الفدا که حضرت خدمت شما عرض شود که اونها رو به عنوان نائب قرار داد، لذا شامل فقها نمیشود، چون اگر شامل فقها بشود این اشکال اصلا رنگ و رویی نمیگیرد و درست نخواهد شد. نکات دیگه راجع به این عبارت دارم ولی میگذرم ازش، وگرنه عبارت باز هم جای حرف داره. ثانیاً ان الاولا فیها، اولای در این روایت این است که انتج علم من ادله توقف لا تاخیر و ذالک لکلمت یرجعه به خاطر کلمه یرجعه. میگید خب اگر از این توقف فهمیدید اون فی ساعتن یعنی چی؟ اما قوله فی ساعتن، ببینید اینجا شهید صد رو هم جلد 7 338، ببینید شهید صد این فرمایش رو تلقی به قبول فرمودن یا تلقی به قبول نفرمودن. البته آخر هم شهید صد از این تأخیر نمیفهمه، شهید صدر هم از کسایی است که از این روایت جلد 7 340 از تحقیق ان الاستدلال به حاضر روایه علی تاخیر المزعوم غیر تام، ولی ببینید این اشکال قبول میکند یا نه. و اما قوله فی ساعتن فالظاهر ان المراد به التاخیر بین الفعل و ترک، همونی که تکوینا یا عقلا انسان بهش میرسه، به اعتبار ان الامر حسب فرض سؤال یدور بین المحذورین، کدوم محذورین؟ هو الوجوب و الحرمه. اذن فلیس المقصود من از این تاخیر التاخیر بین الروایتین، پس به درد ما نمیخوره. لا سیما ان ذلک لا یلتئم مع الامر بالارجاء، اصلا معنا نداره که تاخیر بین روایتین با ارجاء سازگاری باشه. لأن العمل به احده ما تأخیرن لیسا ارجاع، اینکه ارجاع نی، بله الارجاع و ترک العمل به ما نه. دوباره شما در مباحثه تأمل کنید این جایگاه لاسیما در این عبارت چیه، اصلا این لاسیما نیاز بوده؟ شما فرمودید ما این فی ساعتن رو اینجوری میفهمیم به این نکته، آیا این نکته دیگه لاسیما دارد؟ مباحثه کنید، در مباحثه ببینید لاسیما نیاز است یا نیاز نیست. خدمت شما عرض شود که باز من عرض میکنم رفقا روش تأمل بفرمان که اگر قراره، خوب گوش کنید، اگر قراره که این روایت دوران الام بین المحذورین باشد، گوش کنید ببینید این سوال سوال خوبیه یا نه، این قابل پیگیری یا نه، یعنی بین وجوب و ترک باشد و ما عقلن یا تکوینن در وجوب و ترک، در وجوب و حرمت یا فاعلین یا تارک دیگه شق سومی ندارد، یعنی چی که حضرت بفرماید به تأخیر بینداز؟ خود ایشون فرمود به تأخیر بینداز یعنی ترک العمل به ما معن، یعنی مرحوم مظفر فرمود صدر روایت اینه ترک العمل به ما معن، ترک العمل به ما معن. بعد فرمود این فی ساعتن مربوط هست به تأخیر عقلی، تأخیر تکوینی، چون دوران الام بین المحذورین است. سؤال، یعنی امام در دوران الام بین المحذورین گفته ترک عمل به ما معن، یعنی یه نفر نه فاعل باشه نه تارک باشه، میشه همچین چیزی یا نمیشود؟ قابل توجیه است یا قابل توجیه نیست؟ دقت کردید رو این تأمل بفرمایید، آیا این ترک العمل به ما معن اگر میشد ترک الفتوا به ما معن به جای عمل بهتر نبود؟ ترک الفتوا به امامن، وگرنه در عمل که یا من فاهدم یا تاریکم دیگه نمیشه که اشکالش کرد. ما با هر چی برخورد، با سلم که برخورد میکنیم، یا ما فاهدیم یا تاریکیم، یه از این دو حالت که انسان خارج نیستش که. این نباید میشد ترک الفتوا به امامن که اون وقت مثلا با این جور در بیاد، یا این که نه، اگر این ترک العمل به ما معنه، باید بگیم این یه مورد خاصی بوده. ما که موردشو نداشتیم که چی بود، که ما فقط داشتیم در مورد امری رجلی سوال کرد، دو تا از اصحاب یکیشون فرمود روایت داریم به امر، اون یکی فرمود روایت داریم به نه، ولی راجبه چیه که نفهمیدیم که راجبه چیه. شاید این یه خصوصیت خاصی داشته که هم حضرت فرمود توقف کنه، هم مثلا ترک العمل. ببینید با این عبارت میشه درست کرد بگیم روایت روایت خاصه بوده، یا روایت نمیشود روایت خاصه باشد. در مورد اون حتی یلقا، حتی خدمت شما یلقا من یخبرو، چیزایی که در مورد روایت دوم گفتم دیگه اینجا تکرار نمی کنم، هم اونا رو به اینجا رفقای عزیزم سرایت بدن. فلا دلالت لهذه الروایه على تاخیر بین المتارزن. مرحوم هفتمی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، بعد از اینکه این روایت رو در اصول کافی فرمودن، اسوه جلد 1 87، مرحوم با ترجمه مرحوم های مصطفی جلد 1 صفحه 85، بعد از این روایت اینجوری نوشته: و فی روایت اخرى به ایهما اخسته من باب تسلیم وسعکه. دقت کردیم؟ لذا مرحوم مظفر همون رو میاره. و قال الکلینی رضوان الله تعالی علیه، ثقت الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه، رضوان خدا به روح مقدس و ملکوتیش، بعد تلک روایه، اینجوری خودش نوشته، شما مصدر رو رجوع کنید: و فی روایت اخرى به ایه ما اخستم من باب تسلیم وسعک. این تعابیرم داشته باشید، اخست وسعک من باب تسلیم، اشکالاتی که پنجشنبه با خوی کردم رد کردی؟ تو روایت قبلم بود منباب تسلیم، گفتم شما منباب تسلیم رو فرستادی رو هوا، انگار نه انگار که امام اصلا منباب تسلیمی فرموده. ببینید اینا رو کمک کار هم قرار بدید، یعنی کلینیست: به ایه ما اخست منباب تسلیم وسعکه. مرحوم مظفر می فرماد اگر تتمه روایت این باشه، خب از این تأخیر به دست می، فقط که تأخیر به ایه ما اخستم این باب تسلیم واسه اکه، اون وقت چطور می شود تو این روایت از این بگیم تأخیر می فهمیم، بعد تو اون یکی روایت، روایت چهارمی، این همین تعبیر به ایه ما اخستم این باب تسلیم بگیم نه 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 نه، این مربوط به تأخیر بین روایت نیست. البته ما نمی خواهیم بگیم که همه روایاتو باید یه جور بفهمیم، ولی ظاهرا اینا روایاتی است که کنار هم قرار بگیرن بر هم قرینن. به ایه ما اخستم من باب تسلیم واسه اکم، میتونید تو جلد 27 وسائل هم ببینید صفحه 107. ولیکن مرحوم مظفر میفرماد این نباید تتمه همون روایت قبل باشد، این باید یه روایت جدیدی باشد. این بیان رو از اصفهانی گرفته، جلد 56 صفحه 312. چطور این باید یه روایت دیگه‌ای باشه، تتمه همون روایت نباشه؟ میگه به خاطر اینکه یه دور برگردید روایت رو ببینید. این بود: سألته عن رجل که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امره. بعد حضرت آخر روایت بفرماید: فقال علیه السلام فبه ایه ما اخستم امباب تسلیم و سه اکه. اون داره از رجلی سوال میپرسد، حضرت رو از قایب سوال میپرسد، این ببرد رو خطاب، میگه پس این باید روایت دیگری باشد، نباید همون روایت باشد. یظهر من انها روایت اخرى لا انها نص آخر. و این نص به معنای نص در مقابل ظاهر نیست، به معنای دلیل است. لا انها روایت آخر یا اخرى دلیل آخر فی الجواب ان نفس سؤال فی روایت المتقدمه. چطور از کجا؟ و الا لکان المناسب ان یقول به ایه ما اخذه. بعد اینجوری حضرت میفرمود چون سؤال ان رجله به ایه ما اخذه اون رجل به ضمیر القائبه لا به ایه ما اخذته به نحو الخطاب و ظاهرها الحکم به تأخیر بین المتعارضین مطلقا و البته یحمل علی مقیدا. روایت هشتم. خوب گوش کنید، مرحوم مظفر اینجا یه جوری عبارت نوشته یه خود برای من ثقیله. دقت کردید؟ ثقیله. گوش کنید ببینید قبول میکنید یا نمیکنید، تأمل دارید. فرمود یظهر من انها روایت اخرى لا انها نص آخر فی الجواب ان نفس السؤال فی الروایت المتقدمه و الا لکان المناسب ان یقول. با این مرحوم مظفر چی میخواست بگه؟ میخواست اشکال کنه یا مثلا میخواست عبارت مرحوم کلینی رو تبیین کنه؟ با این یظهر من الان مرحوم مظفر چیکار کرد؟ شما فهمتون چیه؟ با این یظهر من مرحوم مظفر چیکار کرد؟ اشکال کرد یا تبیین کرد؟ چه اشکالی؟ خب مثلا بشه یه روایت دیگه تعارض نمیشه.
خب هم مثلا مرحوم کلینی اینجا چیکار داره؟ یعنی وقتی ایشون یه همچین چیزی رو می‌نویسه،
علی شما دارید از من دوباره سوال می‌کنید یا دارید جواب سوال من رو می‌دید؟
دیگه اصلا خودم مهمه، ولی به نظر میاد این که میاد یه روایت دیگه است، می‌خواد از یه اشکالی فرار کنه که اون بالا اگه اون تیکه اونجوری ترجمه کردی من اصلش رو
میگم. بیانی که شما داشتی که الان با بیان من مبتلا به اشکال شد. چه اینا دو تا روایت باشن، چه این جایگزین اون باشه، با هم که تعارض دارن به بیان شما.
خدا اگه یه واقعه باشه و بگیم که اینا مثلا در واقع از یه واقعه دارن نقل قول میکنن دو تا تعبیر، این اشکال خیلی گنده‌تره تا اینکه بگیم دو تا روایت متعارض هستن اینا واسه
خودشون. بابا اگه قبلش همونه، اگه قبلشو که دیگه نقل نکرده که، یعنی قبلش همونه، خب میشه یه واقعه دیگه، میشه دو واقعه. بعدش هم مگه خود مرحوم کلینی ننوشت و فی روایت اخرى؟ من که اینو عرض کردم که خودش نوشته و فی روایت اخرى. بعد ما بیایم با این عبارات مثلا بگیم که این یه روایت دیگه ایست، همون تتمه اون روایت نیستا، جای اون مثلا یرجه او حتی یلقا من یخبر و این باشد. خب خودش که نوشته فی روایت اخرى که، خود مرحوم کلینی وقتی نوشته فی روایت اخرى، خب از اینو چجوری نوشته؟ این خدمت شما از شما محدث تراز اول. لذا من تصور میکنم مرحوم مظفر خواسته تبیین کنه، به خلاف فهم اساتیدم و این معشین که این رو مثلا اشکال و اینا فهمیدن، من فکر میکنم میخواد بگه چرا کلینی فرمود فی روایت اخرى، این باید یه روایت جداگانه ای باشد، چون لاول کلینی هم اینجوری دیده به این که این به ایه ما اخذ از نخذه. اصلا اینجوری هم مرحوم مظفر شروع میکنه یظهر من انه روایت اخرى. یظهر من یعنی یظهر از چی؟ از کی؟ لذا خود کلینی که تصریح کرده فی روایت اخرى، مرحوم مظفر میخواد اشکال بکنه، لذا من فکر میکنم با این مرحوم مظفر در حقیقت داره تبیین میکنن که چرا کلینی فرموده فی روایت نخرا. لابد کلینی هم دیده تو اینجا اومده اخسته، گفته اگر این تتمه اون روایت باشه یا جایگزین اون باشه که باید باشه به ایه ما اخزه که اخزه. ولیکن خدمت شما عرض شود که با تمام اینها جای چند تا سوال دیگه موجوده. یکی این که بعدن مرحوم مظفر تو صفحه 576 اصلا بر میگرده میفرماد که این اصلا روایت دیگه ای نیست. خط کردید؟ خیلی فرمایش عجیب و غریبیه این فرمایش ها. میگه اصلا این روایت دیگه ای نیست. این فهم مرحوم کلینیه، این عبارت کلینیه به ایه ما خسته. حالا با قرینه ای که 576 برای شما خواهد آورد، اما سابعه مرسلت الکلینی، مرسله مرحوم کلینی. خوبش کنید. نکته دوم این استش که این که اگر این یه روایت دیگه باشه سند این روایت چی میشه؟ قبلی رو مرحوم کلینی دارد فلانون ان فلانن ان فلانن، این یکی رو نوشته و فی روایت اخرى، این سندش چه میشه؟ لذاست که مرحوم مظفر تو 576 میسه اما سابعه مرسلت الکلینی، مرسلت الکلینی، چون دیده این سند نداره که فی روایت اخرى. لکن کسایی که دارید رجال میخوانید، بعضی ها فرمودن داریم رجال میخوانیم الحمدلله، شما با استاد رجالتون رو اینها صحبت کنید ببینید کارهایی که مرحوم کلینی مشابه اینو کم ندارن. نوشته فی روایت اخرى، منظورش این بوده که این بی سنده، این سند اینجور روایات در این تعابیر مرحوم کلینی چه میشود؟ قد کرد مبانی رجالی در اینجا اصلا من که رجال درس میدم، من اون موقع رجال باید بخونم الحمدلله خوندم، پیش سه تا استادم خوندم نه یکی. قد کردید اینا رو ببینید چیکارش باید کرد. این کلینیه رضوان الله تعالی. به اضافه این که مرحوم کلینی در مقدمه اصول کافی ببینید شما به چاپ اسوه جلد 1-23 به شرح و ترجمه مرحوم مصطفی جلد 1-9 اونجا برای شما میاره، میگه ما روایتی داریم قولهی، روایتی داریم که اون روایت اینه به ایه ما اخستم من باب تسلیم وسعکم، با این تعبیر یعنی دیگه این شده توم وسعکم. دقت کردی؟ اینو میاره قولهی در اونجا و ظاهرش این است که این از مسلمات این روایت، اون وقت این مرسله حساب میشود، چیزی که خود ایشان در مقدمه اوورده به عنوان این که این از مسلمات هست، این مرسله حساب میشود یا نمیشه. کار فقه اینجور نیست فکر کنه یک کسی مثلا زود مجتهد اعلام بکنه. خدمت شما ارشاد نکته بعدان که اینا رو شما بهش فکر کنید، اگر مرحوم کلینی نوشت فی روایت اخرى، یعنی مرحوم کلینی میخواد تو یه شماره بگه من دوتا روایت متعارض واسه شما میارم، کلینی این کتاب رو رضوان الله تعالی علی برای چی نوشت؟ اولش خب نوشته دیگه، نوشت برادران مؤمنم از من خواستن که من فتوا بدم در باب احکام شارع مقدس، این رو نوشتم بهشون دادم. میخواست تو یه روایت تو کنار هم تو یه شماره، ظاهرا حدیث شماره 7 دیگه، حدیث شماره 7 مرحوم کلینی میخواست تو یه روایت بگیم معارض داره، یا میخواست بگه من از اون روایت قبلی همین تأخیر میفهمم. کمان که اول بحثم گفتم تو اون صفحه اومده میگه از این روایت تأخیر میفهمم، تأخیر. نکته بعد آن که خیلی عجیب از اصفهانی و مرحوم مظفر و الا لکان المناسب، پس این التفاتی که در بلاغت گفتن، گفتن آیات قرآن در این صنعت التفات به کار رفته، حالا سائل در مورد رجل سوال کنه، امام بفرماید اخص به این سنت التفات چی بود که در بلاغت خوندی؟ لذا این فرمایش هم از قرائن عجیبه و غریبه است. حالا مثلا حضرت بفرماید به ایه امام اخسته، سائل الان کسی دیگه است، بفرماید به ایه امام. لذا این از باب التفات کاملا درست است، این قرینه هیچ قرینیتی بازی نمی کند. لذا اگر متوجه شدیم این تتمه همون روایته، باید این دوتا روایت رو با هم دیگه جمع بکنیم، کدوم رو قرینه قرار بدیم بر کدوم. تو یه روایت آخرش بود فهو فی صد، تو یه روایت هم بود به ایه ما اخستم امباب تسلیم. باید توقفی بشیم، توقفی بشیم، یا باید در مجموع از هر دوتا خدمت شما عرض شود که تأخیر بفهمیم. نکته بعد، بعضی از آقایون فرمودن این اصلا اخذته نیست مرحوم مظفر، بنده خدای اخذته. دقت کردید این اخذته، هازا حرفون غلطون فاحش. دقت کردید خواستن مثلا اشکال کنن به معنی این غلط فاحش از اون وسعکه رو چیکار کنیم، وسعکه اون کافو چیکار بکنیم این اگر اخذت باشد. لذا اشکال علکی ممنوع. هشتمی، ما فی عیون اخبار رضا، که میخواید انشالله تعالی دیگه این رو فردا بخوانم. استغفر الله والحمد لله.